بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید. مجلس بسیار مغتنمی است حقیقتا، این جمع عظیم استادان، دانشمندان، متخصصان، کارشناسان بخش‌های مختلف، چه برادران چه خواهران، یک نعمت بزرگ الهی است برای کشور. و بنده خدا رو شاکرم که این توفیق رو امسال هم به ما عنایت کرد که بتونیم در خدمت شما باشیم. کار بزرگی بر دوش استادان دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست که حقیقتا با کمتر شأنی و جایگاهی در کشور قابل مقایسه است. اگر با دقت به جایگاه استاد دانشگاه و تربیت کننده دانشجو و جوان توجه بشود، به راحتی قابل قبوله که این جایگاه حقاً و انصافاً یه جایگاه کم نظیری است. حالا نمیگیم منحصر به فرد، اما واقعاً کم نظیر. و همین جایگاه حساس موجب این است که، یعنی اقتضا میکنه که هم خود اساتید محترم، هم دستگاه‌های مدیریت آموزش عالی در این زمینه با دقت بیشتر، با مراقبت بیشتر حرکت کنند و اقدام کنند و تصمیم بگیرند. سخنرانی‌هایی که انجام گرفت بسیار خوب بود. موضوعات متنوعی مطرح شد. بنده شخصا به معنای واقعی کلمه استفاده کردم. بعضی چیزها رو انسان ممکنه بدانه، اما شنیدن او از دیگران در نشون دادن اهمیت موضوع به انسان نقش ایفا میکنه. ما حالا خیلی از مطالبی رو که شما فرمودید رو اول بار شاید استفاده کردیم، شنیدیم. هم برادران خوب صحبت کردن، هم این دو خواهر محترمی که صحبت کردن بسیار خوب صحبت کردن. حالا اینا رو من سرفصل ها رو یادداشت کردیم. موضوعات رو هم انشالله دفتر ما طبق معمول دنبال میکنن. اون کارهایی که به عهده ماست انشالله انجام میدیم. کارهایی هم که بایستی ارجاع بشود به دستگاه ها، اونها رو ارجاع بکنم. اونچه که من میخوام عرض بکنم، یک بخش از صحبت مربوط به دانشگاهه. اگر وقتی باقی موند یک بخش هم درباره مسائل بین المللی دائره در این روزها چند جمله ای عرض بکنم، لیکن عمده نظرم به این بخش اول. خب، پیشرفت‌های دانشگاهی به معنای واقعی کلمه چشمگیره. این رو نبایستی مورد غفلت قرار داد. اینی که من تأکید می‌کنم روی این قضیه به خاطر جریانی است که راه افتاده نه فقط در ایران، در دنیا، برای کوچک کردن، سبک کردن و بی ارزش نشون دادن حرکت عظیم علمی کشور، الان در دنیا داره روی این کار میشه. پول خرج میکنن، برنامه ریزی میکنن. حالا یه نمونهش این برنامه 2040 دانشگاه استنفورد که لابد شما ها مطلعید یا مطلع میشید، درباره پروژه ایران در 2040، زیر سوال بردن پیشرفت‌های علمی کشور، کارهای مهم دانشگاهی کشور. در اینجا هم کسانی هستند که با اونا هم صدایی میکنن، برای گل زدن اونها پاس بهشون میدن، اینجا هم از این کارا انجام میگیر. بنده اصرار دارم تأکید کنم که به هیچ وجه این حرکت مرکب از خباثت و خیانت درست نیست. دانشگاه به معنای واقعی کلمه پیشرفت‌های زیادی داشته، کار بزرگی شده در کشور. حالا اگر بخوایم با دانشگاه قبل از انقلاب مقایسه کنیم، که اصلا زمین تا آسمان فاصله است. دانشگاه پیش از انقلاب دانشگاه بود، منتها ضعیف، بی اثر در مسائل دنیا، در حوزه علم، در بین الملل و بی نام و نشان، محتاج و وابسته به دیگران. خدمات آموزشی و علمی رو بایستی خیلی اوقات از خارجی ها، غربی ها استفاده می شد، اون که اصلا قابل ذکر نیست. لکن حتی دانشگاه امروز با دانشگاه 20 سال قبل و 25 سال قبل و 30 سال قبل هم تفاوت‌های چشمگیری داره. امروز دانشگاه معنای واقعی کلمه پیشرفت کرد. به اذعان مراکز رتبه بندی بین المللی جهانی، تعداد زیادی قابل توجهی از دانشگاه‌های ما جزو دانشگاه‌های برجسته دنیا محسوب میشه. ما امروز 14 میلیون دانش آموخته دانشگاه‌ها داریم در کشور. 14 میلیون رقم خیلی بالایی است. همین الان 5%، بلکه اندکی بیش از 5% جمعیت کل جمعیت کشور دانشجو داریم که در دانشگاه ها مشغول تحصیلن. بیش از 5% رقم بالایی است. خب حالا متهم میکنن، نمیدونم حالا شما این خبرها رو لابد در جریان قرار میگیرید، هم محصولات علمی ما رو فلان مقاله نویس مزد بگیر سعودی مثلا حالا برمیداره، راجع به محصولات دفاعی پیشرفته ما که آدم های عاقل دنیا رو میترسونه، راجع به اونا مقاله مینویسه، میگه اینا چیزی نیست، اینا مال دیگرانه، مال ایران نیست، مال خودشون نیست. و اصلا نمیشناسن. حالا اون که اون مقاله نویس خارجی هم، حالا آمریکایی یا اروپایی هم، به کمک افراد خائن ایرانی متهم میکنه این قشر عظیم تحصیل کرده دانشگاه رو، این مجموعه عظیم اساتید امروز دانشگاه رو، به کم عمقی و کم سوادی. اگر اینا کم عمقن، پس 20% غنیسازی 20% اورانیوم کی تو این کشور درست کرد؟ پیشرفت در دانش نانو رو کی داره در کشور دنبال میکنه؟ پیشرفت در همین سلول‌های بنیادی که ایشون ذکر کردن رو کی داره در کشور پیش میبره؟ اینا همه چشمه‌ها رو خیره میکنه، چشمه‌های البته آدم‌های وارد و مطلع و چیز فهم رو. بنابراین دانشگاه به حمدالله کار بزرگی رو انجام داده و حتی همین کسانی هم که با ظاهر غیر سیاسی و باطن سیاسی راجع به مسائل علمی کشور حرف میزنن، همینا هم در خلال گزارششون ناگزیر اعتراف میکنن به پیشرفت‌های علمی کشور. خب بنابراین این یک حقیقتی است که وجود داره و ما بر اساس این حقیقت باید فکر کنیم، کار کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. این نکته هم قابل توجهه که یکی از دوستانی که صحبت کردن اشاره کردن که دانشگاه در اول در کشور تولید شد، تولید دانشگاه، مهندسی دانشگاه در کشور در آغاز پیدایشش یه مهندسی برای وابسته کردن کشور بود، نه برای استقلال کشور. این اصلا اینجوری دانشگاه تولید شد از اول، با همون منطقه تقی‌زاده ای که ایرانی باید سرتاپا غربی بشه، با این نگاه، با این دید در کشور دانشگاه ایجاد شد. حالا همون دانشگاهه که داره پرچم استقلال علمی رو و پیشرفت مستقل علمی رو به اهتزاز در میاره، همون دانشگاهه. این خیلی حقیقت مهمیست. خب این حالا راجع به این که دانشگاه به حمدالله از این جهت پیشرفت کرده، لکن این حرف من این را هم البته عرض بکنم که این پیشرفت دانشگاه در این وضعی که توصیف کردیم، این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمت‌های زیادی هم وجود داشته. یعنی پیشرفت علمی و تربیت علمی جوانان دانشجو در بخش‌های مختلف، این در حالی اتفاق افتاده که مزاحمه‌هایی هم وجود داشته. یعنی کسانی بودن در داخل دانشگاه خودمون، استادهایی مثلا بعضن دیده شدن که دانشجو رو تشویق می‌کردن به این که درس خوندن رو در اینجا ادامه نده، بگذره بره. یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که رفته درس خونده، خودش رو تقویت کرده، حالا آمده مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، مقرراتی و آدمهایی، مجریانی وجود داشتن که این آدم رو رفتاری باش کردن که از آمدن پشیمون شده. اینی عرض میکنم، اینا مواردی است که بنده مثالها و نمونه‌هاش رو خودم میشناسم. جوان دانش آموخته برجسته نخبه در فلان کشور پیشرفته دنیا یا فلان دانشگاه ها تحصیل کرده، حالا برگشت. جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات؟ یا مقرراتی جلو پای این رو قرار میگیره که واقعا او رو از برگشتن پشیمان میکن؟ با این موانع هست که در این حال دانشگاه ما به حمدالله این پیشرفت‌ها رو کرده. خب تمجید به حق از دانشگاه و احساس سرفرازی به خاطر دانشگاه، به معنای این نیست که ما به این حد از پیشرفت قانعیم. این یک. و به معنای این هم نیست که دانشگاه کنونی ما عیب و نقص و مشکلی درش وجود نداره، بلکه نه، ما بله تمجید میکنیم، ستایش میکنیم، افتخارم میکنیم به این دانشگاه، اما در این حال اصرار میکنیم بر اینکه این حد از پیشرفت به هیچ وجه ایران و ملت ایران و جامعه ایرانی رو در جایگاه شایسته علمی خودش در دنیا نمی نشونه. ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم. ما در یک برهه بسیار تلخی، برهه تاریخی تلخی، کشورمون بر اثر سوء رفتار سیاستمداران و مدیران کشور از قافله علم حسابی عقب افتاد. ما اونو داریم جبران میکنیم. ما تا وقتی که برسیم به اون نقطه‌ای که باید رسید هنوز فاصله زیادی داریم که من الان در ادامه صحبت‌ها مواردی رو شاید انشالله یادم آمد عرض کردم، یادداشت کردم، عرض کردم. ما در جای شایسته خود در میدان علم نیستیم. ما در این گام دوم باید به نقطه اوج برسیم. یکی از دوستان الان گفتند کشور از لحاظ علمی پیشرفت نمیخواد، جهش میخواد. درست، احتیاج داریم به جهش، و این البته ممکنه، کاملا ممکنه، یعنی یک خواسته دست نیافتنی نیست. البته پر رنجه، رنج داره، زحمت داره، لکن شیرینه، رنج شیرین. این در این زمینه. در زمینه نقایص و مشکلات هم بله، محیطای دانشگاهی ما دچار مشکلاتی است، هم در زمینه علم، هم در زمینه فرهنگ و تربیت، و هم نوع مدیریت ها مشکلاتی داره که خب شما همه خودتون دانشگاهی هستید و چند نفر از دوستانی که صحبت کردن نسبت به همین قضیه مشکلات تذکرات درستی دادن که کاملا آگاهانه است و نشانه نگاه از نزدیک به قضیه است. یک مسئله، مسئله کیفیت تحصیلی است که باید حتما کیفیت تحصیلی پیشرفت کنه. این منافات نداره با اون حرفی که گفتم که ما از لحاظ کیفیت علمی سطحمون بالاست. نه، الان در دانشگاه‌های ما وجود مدرک‌هایی که نمی‌توانه حاکی از عمق علمی باشه، یعنی ارزش علمی بالایی نداره، اما ارزش رسمی و مدیریتی بالا داره. یعنی وقتی که این مدرک رو کسی داشته باشه از لحاظ رسمی، از لحاظ ارزوارم که پیدا کردن کار و اینها دارای ارزشه، در حالی که عمق علمی در این مدرک ملاحظه نشده و وجود نداره. ما اینو داریم. دانشگاه علاوه بر وظیفه‌ای که نسبت به درون خود دارد، یک وظیفه هم درباره جامعه دارد. وظیفه درونی همین تولید علم، پیشرفت علمی، تربیت علمی است. وظیفه بیرونی اثرگذاری در مجموع جامعه است. دانشگاه نمیتونه از مسائل جامعه منفک باشد و منزوی باشد. این یک نکته بسیار مهمی است که بنده به اساتید محترم برادران و خواهران عرض میکنم. سعی کنید دانشگاه رو درگیر مسائل اجتماعی کنید. البته خواهم گفت که دستگاه‌های مختلف باید از دانشگاه کمک بخوان، راهنمایی بخوان، کار بخوان و دانشگاه به اونها کمک کنه. لکن اون رابطه بین دستگاه‌ها و دانشگاهه. این حرف که حالا میزنیم رابطه بین مردم و دانشگاه هاست با مسائل جامعه. حالا ما مثلا فرض کنید در مورد آسیب‌های اجتماعی جلسه تشکیل دادیم، الان حدود دو سال، شاید دو سه ساله، هر چند وقت یه بار جلسات منظمی خود بنده شرکت میکنم، مسئولین اصلی کشورم شرکت میکنم درباره آسیب‌های اجتماعی، مثل اعتیاد، مثل طلاق، مثل حاشیه نشینی و از این قبیل. در این جلسات بحث میشه، تصمیم گیری میشه، کارهای خوبی هم انجام گرفته، پیشرفت‌های خوبی هم شده. اینا مسائل جامعه ماست. دانشگاه چه نقشی در این مسائل ایفا میکنه؟ دانشگاه باید با مردم، اساتید به خصوص، راهش چیه؟ چجوری میتوانن اساتید با مسائل جامعه ارتباط برقرار کنن؟ این دیگه موضوعی است که هیچ لزومی نداره کسی از خارج دانشگاه این رو معین بکنه یا بنده مثلا یه نکته‌ای در این زمینه بگم. نه، این کارو خود دانشگاهه. خود دانشگاه بنشینه فکر کنه، اساتید، مجموعه ها، گروه های علمی، جوامع علمی دانشجویی، دانشگاهی بنشینن فکر کنن، ببینن نوع ارتباط اساتید با جامعه، با مسائل جامعه، با مشکلات جامعه چگونه باید باشه، راهش چیه. اگر این نشود، اساتید منزوی از جامعه شدند، اون وقت این خواسته که دانشگاه بتوانه مشکلات جامعه را حل کنه دست نیافتنی خواهد شد. اساتید نباید منزوی باشن از جامعه. همون بلایی که بر سر روشنفکری کشور ما آمد. جامعه روشنفکر ما از اولی که تشکیل شد به قول خودشون در برج عاج نشستن، با مردم مخلوط نشدن، با مردم همراه نشدن. خودشون هم این رو اعتراف کردن، این رو خودشون هم گفتن. من چند سال پیش تو دانشگاه در بین دانشجوها این رو گفتم، تو اون یه نمایشنامه‌ای که اون پسر نوشته بود، آی با کلا آی بی کلا. اونجا تو اون نمایشنامه یک آقای روی ایوان هست که قضایا رو میبینه، مسائل رو مشاهده میکنه، اما هیچ اقدامی از او دیده نمیشه مطلقا. این روشنفکر، این روشنفکر، روشنفکر غربی از غرب منشأ گرفته، وضعش اینه، شأنش اینه. شأنش همون آقای روی ایوانی است تو اون نمایشنامه. هیچ اقدامی نمیکنه، هیچ کاری انجام نمیده، فقط میبینه، خوب میبینه، مسائل رو میتونه بفهمه، بشناسه، اما خطر نمیکنه، وارد نمیشه، برای خودش مشکل و دردسر درست نمیکنه، گاهی یک کلمه حرفی فقط میزنه. در انقلاب هم این دیده شد. انقلاب اسلامی، این حرکت عظیم مردمی، مردم در صفوف مقدم بودن، روشنفکرا بعضن از عقب می آمدن، بعضیا اصلا نیامدن، تا آخرم نیامدن. نباید کاری کنیم که سرنوشت اساتید دانشگاه و مجموعه بزرگ با ارزش دانشگاهی یه چنین سرنوشتی بشه، یعنی از مردم جدا بشن، به مردم بی‌اعتنا بشن، از مسائل مردم بی‌خبر بمونن. خب حالا من چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم راجع به مسائل دانشگاه. یک نکته این است که یک شرط اساسی برای پیشرفت عبارت است از امید. درسته؟ امروز یک جریانی در داخل کشور و خارج کشور وجود داره برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن روح امید، که اشاره کردم در اول صحبت در خارج می نشینن راجع به مسائل ایران بحث می کنن، استنتاجشون با تحلیل های مغرضانه و خبرهای بعضن دروغ، یعنی خبرهای خلاف واقع، استنتاجشون این است که در ایران حرکت علمی پیشرفتی نداره و امیدی هم به پیشرفت اون نیست. یأس آفرینی. خب موفقیت ها رو طبعا نادیده میگیرن، این رو دانشجو اثر میگذاره، این جریان یأس آفرین در ذهن دانشجو اثر میگذاره، وقتی او مایوس شد کار نمیکنه. اگر چنانچه نخبه ای باشه، حالا تعداد اندکی اینجورن، توانایی داشته باشه، امکانات داشته باشه، میذاره میره خارج و عقبش نگاه هم نمیکنه. ولیکن اکثر این امکانات رو ندارن، مایوس میشن، دنبال یه مدرک دارای ارزش رسمی ولو بدون محتوای علمی، دنبال یه چنین مدرکی میافتن برای اینکه یه شغلی پیدا کنن و یه کاری پیدا کنن. پیشرفت علمی پیش نمیاد، یأس اینه. رو دانشجو اثر میذاره، رو استادها کمتر اثر میذاره، اما بعضا دیده شده که روی استاد هم اثر بوده. یعنی این تبلیغات استاد را که در وسط میدان دانشگاه در واقع ایستاده و میاندار مسائل دانشگاهه، او را از پیشرفت علمی دانشگاه مایوس می‌کنه. یأس آفرینی این خطر بسیار بزرگی است. این رو دیگرانی که می‌کنن، خارجی‌ها با حساب و کتاب می‌کنن. ببینید مقاله نوشتن، در مقاله تصریح کردن که پیشرفت علمی ایران مایه نگرانی است. اینو نوشتن صریحاً، پیشرفت علمی ایران مایه نگرانی. مایه نگرانی کیه؟ معلومه قدرت‌های استعمارگر، قدرت‌های متجاوز، سلطه‌گر که حیاتشون به سلطه بر ضعفاست، نمیتوانن ببینن که یک کشوری در یک موقعیت حساسی مثل موقعیت کشور ما از ضعف خودش رو نجات بده و به قوت و قدرت برسه. مایه نگرانی اوناست. اینها خیلی راحت موفقیت ها و پیشرفت ها رو ندیده میگیرن و بعضی هم واقعا فراموش میکنن. یعنی واقعا من تعجب میکنم اون کسانی که، اون استادی که به ما خبر میرسه، گزارش میرسه که سر کلاس مثلا یا در برخورد با مجموعه دانشجویی یأس‌آور حرف میزنه، واقعا تعجب میکنم چطور اینا موفقیت‌های کشور رو ندیده میگیره. این پیشرفت عظیم علمی که به خصوص در دو دهه اخیر، در این حدود 17-18 سال اخیر از اوائل دهه 80 این حرکت علمی که در کشور به وجود آمده سهم ایران رو در تولید علم در دنیا چقدر بالا برده، توانایی های عملی رو جلو چشم همه قرار داده، در این حال اینا رو میبینن، در این حال اون دمدمه و وسوسه یأس‌آورین در اونها اثر میگذاره. مایه تعجب اینی که من عرض میکنم پیشرفت علمی، این ادعای ما نیست، اینو ما البته بارها تو این جلسه در سالهای مختلف عرض کردیم، این اظهارات مراکز علم سنجی دنیاست که یه وقتی گفتن که ایران سرعت حرکت پیشرفت ایران در علم 13 برابر متوسط دنیاست. این چیز خیلی مهمی است. 13 برابر متوسط عالم حرکت شتاب پیشرفت علمی. رتبه های علمی بالا رو انسان ملاحظه میکنه در یه بخشایی که در رتبه های تک عددی، در رتبه 5، 4، 6 در بعضی ها هم در مجموع هم در رتبه 16، 15 در دنیا. این خیلی مهمه، اینو نمیبینن، این موفقیت ها رو مشاهده نمیکنن. لذاست که من یکی از عرایز ما اینه موفقیت های عظیم علمی دانشگاه ها جوری برنامه ریزی بشه که در معرض دید قرار بگیره، در معرض دید قرار بگیره، همه ببینه. این گشت و گذار علمی برای دانش استاد و برای دانشجو یک برنامه ای باشه که اصلا گشت و گذار علمی کنن در بخش های مختلف، پیشرفت های علمی رو برن ببینن، مشاهده کنن، مثل نمایشگاه کالاهای فرض کنید که فلان صنعت که میذارن همه میرن میبینن آشنا میشن، پیشرفت های علمی رو معرفی کنن، همه ببینن که و مشخص کنن که این از کی این اتفاق افتاده، در چه سالهایی، در چه مدتی این پیشرفت‌ها اتفاق افتاده است، تا امید به وجود بیاد. رو مسئله امید بنده تکیه میکنم. من خواهشم اینه، برادران عزیز، خواهران عزیز، اساتید معظم و مکرم، این رو در کلاس‌های درس، در مواجهه با دانشجویان حتما در نظر داشته باشید، کاری کنید این جوان امیدوار بشه. دشمن میخواد یأس ایجاد کنه، یه جریانی هم متاسفانه در داخل کمک میکنه به دشمن، این هست دیگه، وجود داره. شما بایستید در مقابل این جریان خائن و خبیث و ایجاد امید کنید. این نکته اول. نکته دوم، ما راجع به علم نافع زیاد صحبت کردیم در دیدارهای مختلف دانشگاهی، دانشجویی، و عرض کنم که اینها بحث کردیم راجع به علم نافع. علم نافع را هم گفتیم یعنی علمی که مسائل کشور رو حل میکنه، حل مسائل کشور، این علم نافع. یعنی مسائل گوناگون در کشور وجود داره، مواجهه علمی با این مسائل بشه. فقط هم مسئله ما مسئله صنعت نیست. بله، ارتباط صنعت و دانشگاه یک نقطه خاص و مهمی بود که روی او ما تکیه کردیم. خیلی پیش با رئیس جمهور وقت من صحبت کردم که این معاونت علمی از اون وقت به وجود آمد، اساساً که بین صنعت و دانشگاه یه ارتباط علمی برقرار بشه. این مربوط به صنعت بود، لکن مخصوص صنعت نیست، در بخش‌های مختلف گوناگون ما نقاط کور داریم در بخش‌های مختلف. حالا در مثلا مسائل اقتصادی بیماری های مزمنی داریم، پایین بودن بهره‌وری به مثال یکی از مشکلات اقتصادی ما پایین بودن بهره‌وری فعالیت هاست. خب این راه علمی داره، این فکر کار علمی روش باید بشه، راه حل علمی داره. فرض بفرمایید اسراف در مصرف انرژی، که شدت مصرف انرژی ما چند برابر دنیاست، خسارات بسیار بزرگی و فراوانی است. این راه حل داره. اینو ما البته تو سخنرانی بنده چند سال پیش گفتم، اما اینجوری نیست که با گفتن مثل یه نصیحت قضیه حل بشه. نه، این باید راه حل علمی پیدا بشه و مشخص بشه. اینجا باید از دانشگاه استفاده بشه از این قبیل. یا فرض بفرمایید که همین مسئله وابستگی اقتصاد ما به نفت و نفتی بودن اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، مشکلات نظام مالیاتی، مشکلات نظام بودجه ریزی، اینا همش مشکلاتی در همه اینها ارتباط بین دستگاه‌های دولتی و دانشگاه یه امر لازمی است و طرح‌های شکستن تحریم طرحی وجود داره. تحریم رو فقط ما اولین کشوری نیستیم در دنیا که تحریم میشیم، کشورهای زیادی راه حل داره تحریم. در مواجهه با تحریم راه حل علمی وجود داره، باید این راه حل جستجو کرد، پیدا کرد و به مسئولین ارائه کرد. یا استفاده مطلوب از تحریم، چون تحریم یک رنجی مشکلاتی داره اما یک منافع و فوائدی هم داره که ما رو وادار میکنه به اینکه به توانایی های درونی خودمون مراجعه کنیم. پس بنابراین اینا کارهایی است که میشود انجام داد. یا همین رونق تولید که ما امسال به عنوان شعار سال مطرح کردیم، خب این راهکار علمی داره، اینو بایستی در دانشگاه بررسی بشه. برای این کار اراده محکم لازمه، باید واقعا ورود مسئولین دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققین و علما و فضلای دانشگاهی در این مسائل بایستی برای این ورود راهکار پیدا بشه، این سازوکاری باید پیدا بشه که چگونه وارد بشن. این هم کار خود دانشگاهه. حالا در مورد صنعت مثلا یکی از پیشنهادها این است که فرصت مطالعاتی بدن برای اساتید در یه مرکز صنعتی، فرصت مطالعاتی در یه مرکز صنعتی که بره استاد زیرب در این مرکز صنعتی از نزدیک با مسئله صنعت آشنا بشه، مشکلات رو ببین. حالا ما چند هفته قبل بود ظاهرا صحبت کردیم که فهرست کنن دستگاه‌های مختلف نیازهای علمی خودشون رو فهرست کنن. خوشبختانه وزارت صنعت فهرست کرد، ارائه کرد، در رسانه هم، رسانه ملی هم ارائه شد. خیلی خوب. حالا الان وزارت صنعت میگه من این معضلات رو دارم، این اشکالات رو دارم، این نیازها رو دارم، دانشگاه باید وارد بشه. شما هم عرضه کنید، وزارت علوم با یه مدیریت درست این قضیه رو جمع و جور کنه و مشخص کنه که در قبال این درخواست کمک وزارت صنعت دانشگاه چه کار میتوانه بکنه. هم برای صنعت مفیده، هم برای دانشگاه مفیده. به هر حال این علم نافع که عرض کردیم کارهای به صلاح نیازهای کشور و نقاط کور بخشهای مختلف، چه صنعتی، چه اقتصادی، چه کشاورزی، چه بخش‌های گوناگون مدیریتی و امثال اینها، این نقاط کور به وسیله تحقیقات دانشگاهی و مقالات دانشگاهی روشن بشه. این کمک، این علم نافع و کاربردی است. خب اینو گفتیم، الان هم عرض میکنیم، تکرار هم میکنیم، روش هم اصرار میکنیم. منتها در کنار این بایستی به تحقیقات عمیق و بلند مدت هم توجه کرد. کارهای مهمی وجود داره که سود نقد نداره، دستاورد نزدیک نداره، اما جاده و بستر پیشرفت علمی کشور. یعنی بایستی به دانشمند این فرصت رو داد، این اجازه رو داد که بلند پروازی کنه در مسائل علمی، تحقیقات عمیق و بنیانی براش مطرح باشه و اونها رو دنبال بکنه. بنابراین دو تا جریان وجود داره. یعنی علم نافع که ما میگیم صرفاً دانشی نیست که جنبه کاربردی نقد داره، بلکه یکیش اینه. یک جریان هم کارهای مهم و اساسی است. در همین زمینه اشاره میکنم من به مسئله پرداختن به علوم پایه، که قبلا هم من یه وقتی توی صحبت یکی دو بار با دانشگاهی ها مطرح کردم. بحث علوم پایه خیلی مهمه، منتها چون دستاورد نقد حاضر آماده ای وجود نداره براش، گرایش به او در بین دانشجوها و کسانی که رشته انتخاب میکنند و اینها کمه. ترتیبی باید داده بشه که گرایش به این دانش‌های علوم پایه یه گرایش بهتری، گرمتری از سوی دانشجویان باشه. و علوم پایه هم نیاز دارد به سرمایه گذاری دولت، چون متاسفانه دولت ها هم وقتی مشکل مالی پیدا می کنن جزو اولین جاهایی که در بودجه حذف میشه عبارت از همین عرض کنم که بخش علم و فرهنگ و اینا هیچ مشکلی دردسری نداره. اول بودجه اینا رو آمدن به من گفتن که بودجه بخشای علمی رو امسال 50% کم کرد. یعنی 50% از فعالیت علمی کشور بایستی متوقف بشه. هم دولت باید کمک بکنه، هم خود صاحب نظران و دانشمندان باید کمک کنن، هم آموزش پرورش در این زمینه وظیفه داره. هدایت تحصیلی باید انجام بگیره از طرف آموزش پرورش، جوری این جوان رو حرکت بدن و هدایت تحصیلی بکنن که به سمت علوم پایه و اینها حرکت بکن. این هم یک مسئله است که اینجا من یادداشت کردم. ما در علوم پایه باید سرمایه گذاری مستمر بکنیم، حرکتمون حرکت پیشدستانه باشه، یعنی سعی کنیم به استقبال حقایق کشف نشده عالم بریم. حقایق بسیاری در عالم وجود داره که کشف نشده، کما اینکه 100 سال پیش خیلی از حقایقی که امروز کشف شده کشف نشده بود، تو طبیعت وجود داشت اما کشف نشده بود. اینجور نیستش که فرض کنی که نیروی الکتریسته تازه به وجود آمد، از اولی که دنیا به وجود آمد این بود. کسانی همت کردن، هوشمندی به خرج دادن، اینو کشف کردن. ما دنبال حقایق کشف نشده عالم وجود باشیم، یکی از کارهای اساسی ما اینه. وقت اون پرداختن به علوم پایه و علوم بنیادی این خصوصیت رو داره که جامعه رو، جامعه علمی رو میکشانه به سمت کشف حقایق کشف نشده، نه اینکه همش صرفاً حول و حوش حقایقی که کشف شده است و حرکت هایی که دیگران انجام دادن ما هم حرکت بکن. این هم یک نکته. یک نکته دیگر مسئله ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه هاست که این رو ما قبلا هم گفتیم، این مخاطب این هر دستگاه های مدیریتی آموزش عالی هستند، یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های گوناگون مدیریتی، اینا مخاطب این کارن. بایستی ما دانشگاه هامون رو هم ارزیابی کنیم، البته ارزیابی های بین المللی وجود داره، اونم به جای خودش ایرادی نداره، لکن خیلی از ارزیابی های بین المللی دانشگاه ها ناظر به شرایط و امکانات و سنت های بومی و داخلی ما نیست. یه چیزایی رو دخیل میکنن در به عنوان مزیت و امتیاز که ممکنه ما اونا رو قبول نداشته باشیم به عنوان امتیاز. بنابراین خودمون در داخل بایستی ردبندی کنیم، امتیاز دهی کنیم، مزیت‌های دانشگاه ها رو مشخص بکنیم که البته یکی از این مزیت‌ها جنبه‌های فرهنگی است که حالا بعد اشاره خواهم کرد. معلوم بشه این رقابت بین دانشگاه ها رو، رقابت مثبت بین دانشگاه ها رو شکل میده. یکی این که رتبه بندی دانشگاه هاست، یکی هم ارزیابی دانشگاه هاست که بگیم کار این دانشگاه رتبه بالایی داشته، پیشرفت خوبی داشته، مثلا فرض بفرمایید نمره بدیم به دانشگاه ها، نمره بدیم. این از جمله کارهایی است که در مدیریت های آموزش عالی به نظر من لازم انجام بگیره و در ارتقاء کیفیت و شکلگیری فضای رقابتی هم اثر میگذاره. این هم یه مطلب. یک مطلب دیگری که من اینجا یادداشت کردم عرض بکنم این است که اساتید انقلابی و متدین خوشبختانه در دانشگاه زیاده، جمع عظیمی از اساتید دانشگاه ما اساتیدی هستند که به انقلاب از بن دندان عقیده دارن، معتقدن، پایبندن و متدینن و مایلن پیشرفت‌های انقلابی در همه زمینه‌ها همچنان ادامه و استمرار پیدا کنه. اینها به نظر من این مجموعه اساتید انقلابی بایستی همت کنن در داخل دانشگاه جریان سازی کنن. این به نظرم خیلی مهم. محیط دانشگاه به خاطر برخی از مشکلات فرهنگی، اون محیطی که مورد انتظار در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی هست نیست. یعنی ما این زیاد اتفاق میفته که یک جوانی با زمینه‌های مذهبی، با زمینه‌های انقلابی، زمینه‌های فکری خوب وارد دانشگاه بشه و خالی از این زمینه‌ها یا بسیاری از این زمینه‌ها از دانشگاه خارج بشه. این وجود داره. این میراث گذشته دانشگاه‌های ماست. همونطور که عرض کردم دانشگاه از اول، مهندسی دانشگاه در کشور ما برای این نبوده است که تدین و وابستگی به استقلال فکری و فرهنگی در او شکل بگیره، عکس این بوده. این تا حدود زیادی در دانشگاه‌های ما هنوز سرایان و جریان داره. شما باید کاری کنید جوانهای اساتید محترم متدین و انقلابی کاری کنن که جریان انقلابی و فکری و اسلامی در دانشگاه جریان رایج بشه. احتیاج به اینم نداره که حتما با امکانات فرض کنید که امنیتی و انتظامی و فلان، نه خیر، این کار کار انسانی، کار اسلامی، کار فرهنگی است، جریان سازیه. خب طبعا دانشجوها سوالاتی دارن، جوانن، این سوالات رو اساتید انقلابی پاسخ بدن، پاسخ این سوالا رو. اینجا هفته قبل خب جمعی از دانشجوها اینجا بودن، تعدادی صحبت کردن. خب همینا سوالات دانشجوهاست، سوالات دانشجوها از این قبیله، این سوالات باید پاسخ داده بشه. بهترین جا برای پاسخ دادن محیط دانشگاهه، کلاس درس. بهترین کس، شایسته ترین کس برای پاسخگویی شما هست، استاد دانشگاه. ذهن جوان رو روشن کنید توی در زمینه‌های مختلف. در دانشگاه هم بایستی با ارتجاع مقابله کرد، هم با التقاط باید مبارزه کرد، هم با انحراف باید مقابله کرد. حتی امروز در دانشگاه ها حتی جریان چپ مارکسیستی هم به خودش جرأت میده. حالا مارکسیستی که مظاهر اصلی و عمده او در زیر فشار واقعیت ها و حقایق عالم وجود فرو ریخت، از بین رفت. بحث این نیست شوروی رو آمریکا از بین نبرد، شوروی رو ناحق بودن پایه‌های تفکر مارکسیستی از بین برد. البته آمریکایی‌ها استفادهشو بردن، غربی‌ها استفادهشو کردن. با وجود اینکه این بنیان‌های غلط فرو ریخته از بین رفته، باز حالا هنوز یه عده‌ای شعارهای چپ مارکسیستی رو بخوان زنده کنن. البته جدی هم خیلی نیستن به نظر من این کسانی که راجع به مسائل گوناگون چپ و چپ مارکسیستی و اینا این روزا حرف میزنن. کسانی هستن که تو عمق حرفاشون انسان دقت میکنه، میبینه همون چپ آمریکایی، مثل همون افرادی که ظاهر شعارهاشون چپ بود باطنشون آمریکایی و غربی بود، اونا هم همینجوره. خب این هم یک نقطه. دیگری که بنده بخوام عرض بکنم، فضای فرهنگی دانشگاه هاست، رشد فعالیت های فرهنگی، این لازمه و این بهش پرداخته نمیشه. در بعضی از دانشگاه ها مطلقا فعالیت فرهنگی وجود نداره، این هم یکی از نقایص. هدف دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، هدف دانشگاه فقط این نیست که معلومات به جوان بدن، هدف ساختن جوانه، ساختن یک انسان والاست با سلاح علم. یعنی بنابراین اخلاق هم، تربیت هم، سبک زندگی هم از جمله عناصری است که همراه با علم در دانشگاه باید به جوان داده بشه، جوان ساخته بشه. این چیزیست که ضروری است. دانشگاه رو از لحاظ فرهنگی باید غنی کرد، باید غنای فرهنگی لازم رو بایستی به دانشگاه. البته در بعضی دانشگاه هست، تا حدودی در بعضی هم نیست، در بعضی هم عکسش هست. جوان، مؤمن، انقلابی، پاکدامن، دلبسته به کشور، مستعد برای خدمت به مردم، اینجوری باید تربیت بشه. بله اگر جوانی باشه که احساس مسئولیت نکنه، هیچ به سرنوشت کشور اصلا اعتنایی نداشته باشه، با معلومات بالا هم از دانشگاه بیاد بیرون، چه فایده‌ای برای کشور خواهد داشت؟ این هم یه نکته. البته چند نکته دیگه در مورد مسائل دانشگاه هست که دیگه مجال نیست عرض نمی کنم. راجع به دانشگاه علمی کاربردی، راجع به دانشگاه های تربیت معلم میخواستم مطالبی رو عرض بکنم. راجع به تحقیقات میان رشته‌ای که یکی از برادرها گفتن استفاده از این علوم و همکاری این علوم مختلف با یکدیگر میتوانه فواید داشته باشه، این کاملا درسته. امروز در دنیا بر همین اساس تحقیقات میان رشته‌ای رونق پیدا کرده و افراد دانشمندان از علوم مختلف کنار هم می‌نشینن و کارهای بزرگی رو انجام میدن. خب اما اون مطلبی که راجع به مسائل سیاست و سیاست‌های بین‌المللی می‌خوام عرض بکنم یه جمله است، خیلی در این زمینه طولانی نیست. حرفی درباره جنجال مذاکره که حالا مطرح شده، خارجی ها میگن، روزنامه ها مینویسن، تبلیغاتچی ها میگن مذاکره. مقصود از مذاکره که میگن ایران باید به میز مذاکره برگردد مطلق مذاکره نیست، مذاکره با خصوص دولت آمریکاست. والله ما که با کشورهای دیگه مشغول مذاکره هستیم، ما که مشکلی نداریم با کشورهای اروپایی، با دیگر کشورها. بله با اروپایی ها و دیگران هم که مذاکره میکنیم، مسئله تعیین موضوع مذاکره است. رو هر موضوعی مذاکره نمیکن، رو مسائل ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشن‌تره، مذاکره نمیکن. مورد توانایی های نظامیمون خب با کسی مذاکره نمی کن. چون مذاکره معناش معامله است، یعنی شما پوتا بیا، این امکان فرض کنید دفاعی که تو رو مقتدر میکنه، توانای بر دفاع میکنه، اینو از دست بده، خب این که قابل مذاکره نیست. مذاکره در این جور مسائل دو کلمه است تمام میشه. او میگه ما اینو میخوایم، ما میگیم نه ما قبول نداریم، مذاکره ای پیش نمیره، معامله ای انجام نمیره. مثل همون قضیه خواستگاری، گفت مسئله ازدواج شما به کجا رسید؟ گفت همه چیش تمام شده، فقط سر دو کلمه مونده. اون دو کلمه هم این است که ما میگیم ما دختر شما رو میخوایم، اونا میگن غلط میکنید. سر مسائل اساسی سر دو کلمه مسئله تمام میشه، یعنی قابل مذاکره. مذاکره به معنای معامله، چون مذاکره به معنای معامله است، صرف نشستن و گفتگو و گعده کردن نیست. خب پس منظورشون از مذاکره که هی میگن ایران سر میز مذاکره بیاد، هم خود آمریکایی‌ها میگن هم دیگران میگن، یعنی مذاکره با آمریکا. در مورد مذاکره با آمریکا خب ما مکرر گفتیم ما مذاکره نمی‌کنیم. علت چیه؟ علت چه هم گفتم من، یعنی بارها در بحث‌های مختلف، اینی که مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره، این یک. دوم این که ضرر داره، این دو، یعنی چیزی بی‌فایده و با ضرر. حالا اینا رو تشریح کردیم، من حالا اینجا یه اشاره دیگری میکنم. آمریکایی‌ها وقتی که یک چیزی رو هدف میگیرن با یک دولتی، با یک کشوری، و بنا میگذارن که اینو با زور و با فشار اون مقصود خودشون رو به دست بیارن، فشار در اینجا براشون راه برده. اما در کنار این راه برد یک تاکتیک هم دارن و اون عبارت از مذاکره. فشار میارن تا طرف رو خسته کنن، وقتی احساس کردن طرف خسته شده، حالا ممکنه قبول بکنه، میگن خیلی خب بیاید مذاکره کنیم. این مذاکره مکمل اون فشاره. این مذاکره برای این است که محصول اون فشارها چیده بشه، نقد بشه، تثبیت بشه. مذاکره برای این فشار میارن، حالا که طرف خسته شد احساس کرد که دیگه واقعا چاره‌ای نداره، میگن خیلی حالا بیایم مذاکره کنیم، میشینن پشت میز مذاکره. همون چیزی رو که با فشار در واقع زمینش فراهم کردن، این رو تثبیت میکنن، نقد میکنن. مذاکره اینه، مذاکره با آمریکا اینه. راهبرد او مذاکره نیست، راهبرد او فشاره. مذاکره یک ذیلیست در مقابل فشار. راه مقابله با این ترفند هم جز یک چیز بیشتر نیست، و اون که طرف مقابل هم اگر ابزار فشاری در اختیار داره از اون ابزار فشار استفاده کن. راه فقط این. اگر چنانچه از اون ابزار فشار استفاده کرد، اون وقت طرف رو میتوانه متوقف کنه، یا فشار رو کم کنه یا فشار رو متوقف کنه، اگر از ابزار خودش استفاده کنه. اما اگر چنانچه نه، فریب دعوت به مذاکره رو خورد، با خودش گفت خب حالا که این میگه بیاییم مذاکره کنیم، پس احتیاجی به این نیست که من از اهرم‌های فشاری که در اختیارم هست استفاده کنم، چه لزومی داره، مذاکره میکنه. اگر این فریب رو خورد، لغزیده و رفته، یعنی باخت قطعی است. تنها راه اینه. ما در مقابل فشارهای آمریکا ابزارهای فشار داریم. این ابزارهای فشار هم برخلاف اونچه که اونا میخوان تبلیغ کنند و بگن، ابزارهای نظامی و این چیزا نیست. حالا یه وقتی اگر لازم باشه اونا هم هست، لیکن اونی که مورد نظر ماست این مسائل نیست، ابزارها نیست. نه، ما ابزار فشار داریم. همین کاری که اخیراً شورای عالی امنیت ملی انجام داد و ابلاغ شد، این یکی از ابزارهای فشار. گفتن حالا که شما اینجور دارید رفتار میکنید، اروپایی ها هم به وظایف خودشون عمل نمیکنن، ما هم تعهدات خودمون رو در این بخش و در این محدوده عمل نمیکنیم، یعنی ما هم خودمون رو از تعهد خارج میکنیم. کار درستی بود، حرکت درست. اینم یکی از راه‌ها همینه. وقتی شما از ابزار فشار خودتون و از اهرم فشار خودتون استفاده نکردید، او خیالش راحته، هیچ عجله‌ای هم نداره، همطور هی کش میده کار رو، چون میدونه که بر او ضرری پیش نخواهد آمد. اما شما اگر چنانچه توانستید از ابزار فشار استفاده کنید، اون وقت او به فکر میفته که یک کاری بکنه. ما توانایی های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست. دنبال سلاح هسته‌ای هم مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح‌های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی‌کنه. اینا حرام شرعاً. این حرام. بعضی هم به ما گفتن شما بگید که خب تولید بکنن مصرف نکنن. این نه، این هم یک کار غلطی است. برای خاطر که اگر تولید کردیم، یعنی خرج و هزینه فراوانی رو متحمل شدیم، در حالی که هیچ استفاده ازش نمیبریم. و طرف مقابل وقتی میدانه که ما از او بنا نیست استفاده بکنیم، این مثل نداشتنه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین تولید در حالی که بنای بر استفاده نداریم، مطلقا چیز منطقی و عقلایی محسوب نمیشه. بنابراین ما از لحاظ مبنایی مخالفیم با این قضیه. مبنای فقهی ما و دینی و شرعی ما اینه، دنبال سلاح نیستیم. اما به غنی‌سازی هسته‌ای نیازمندیم. امروز ممکنه بالفعل خیلی این نیاز محسوس نباشه، اما 10 سال دیگه قطعا محسوس خواهد بود. اگر امروز ما خودمون رو آماده نکنیم و توانایی های کشور رو در این زمینه بالا نبریم، 10 سال دیگه باید از صفر شروع کنیم. این منطق ماست. بنابراین ما می توانیم از این توانایی ها استفاده کنیم، این توانایی ها رو تقویت کنیم. اینا جزو اهرم های فشار ماست، طرف رو متوقف میکنه. بنابراین این حرف که حالا مذاکره، حالا خوشبختانه مسئولین کشور همشون متفقن بر این معنا، یعنی مسئولین اجرایی، مسئولین دیپلماسی، مسئولین اجرایی سیاسی کشور همه متفقن که مطلقاً توصیه نمیشه مذاکره با آمریکایی ها مطلقاً، حالا نه فقط در این دولت به خصوص، نه دولت قبل از این دولت هم، در دولت آمریکا، دولت اوباما هم رفتارش با این رفتار این دولت تفاوت جوهری و اصلی نداشت، ظواهرش فرق میکرد، باطنش یکی بود. بنابراین همه امروز متفق بر این معنا هستن. اینو توجه داشته باشن. ما فریب ترفند آمریکایی ها رو در این زمینه نخواهیم خورد بلا شک. خب این فعلا مصوبه شورای عالی و بعد هر چیزی که مقتضی باشه، یعنی همیشه توقف در این حد معنا نداره، بلکه فعلا این اگر چنانچه لازم شد، مقتضی شد، در برهه بعدی از اهرم‌های فشار دیگری هم می شود استفاده کرد. مسئله روز قدس هم امسال از هر سال مهمتره. البته مسئله فلسطینی مسئله اساسی است و مخصوص دولت‌های و کشورهای اسلامی هم نیست. مسئله فلسطینی مسئله انسانی است. وجدان‌های انسانی وادار به واکنش میشن در مقابل اون چی که بر سر ملت فلسطین آمد. بحث صرفاً مسئله اسلامی نیست، البته برای مسلمان ها این کار اهمیت بیشتری دارد، اولویت بیشتری داره، جنبه غیر از جنبه انسانی جنبه های شرعی و دینی هم داره، ولی مسئله انسانی است. بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله حضور مردمی همیشه مهمه، امسال مهمتره به خاطر این کارهای خیانتباری که بعضی از دنبال‌های آمریکا دارن در منطقه انجام میدن برای جا انداختن معامله قرن، که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنبال‌هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد. فرقشون با گذشته ها این است که حالا صریحاً میگن میخواییم مسئله فلسطین رو که علم یکون کنیم و حذف کنیم از مسائل مطرح دنیا، که البته چنین کاری رو نخواهند توانست و ناکام خواهند بود. پروردگارا به محمد و آل محمد اون چیزی که گفتیم، اون چیزی که نیت داریم، اون چیزی که انجام میدیم همه را برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا روز به روز دانشگاه های ما رو به دانشگاه طراز اسلامی نزدیکتر بفرما. استادان، مدیران، دانشجویان و همه اعضای دانشگاهی رو مشغول لطف و رحمت خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.